تراک 16
صفحه 123 3. قرآن در عین اینکه حوادث مادی را به علل مادی نسبت می‌دهد، به خدا هم منسوب می‌دارد. قرآن کریم همانطور که دیدید میان موجودات علیت و معلولیت را اثبات نمود و سببیت بعضی را برای بعضی دیگر تصدیق نمود. همچنین امر تمامی موجودات را به خدای تعالی نسبت داده، نتیجه می‌گیرد که اسباب وجودی سببیت خود را از خود ندارند و مستقل در تأثیر نیستند، بلکه مؤثر حقیقی و به تمام معنای کلمه کسی جز خدا نیست. و در این باره فرموده الا له الخلق والامر، آگاه باش که خلقت و امر همه به دست اوست. سوره اعراف آیه 54. و نیز فرموده لله ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن خداست آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است. سوره بقره آیه 284. و نیز فرموده له ملک السماوات والارض، مر او راست ملک آسمان ها و زمین. سوره حدید آیه 5. و نیز فرموده قل کل من عند الله، بگو همه از ناحیه خداست. سوره نساء آیه 80. و آیاتی بسیار دیگر که همه دلالت می‌کنند بر اینکه هر چیزی مملوک محض برای خداست و کسی در ملک عالم شریک خدا نیست و خدا می‌تواند هر گونه تصرفی که بخواهد و اراده کند در آن بکند و کسی نیست که در چیزی از عالم تصرف نماید مگر بعد از آن که خدا اجازه دهد، که البته خدا به هر کس بخواهد اجازه تصرف می‌دهد، ولی در این حال همان کس نیز مستقل در تصرف نیست، بلکه تنها اجازه دارد و معلوم است که شخص مجاز دخل و تصرفش به مقداری است که اجازه اش داده باشند. و در این باره فرموده قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، بار الها که مالک ملکی و ملک را به هر کس بخواهی میدهی و از هر کس بخواهی باز می ستانی. سوره آل عمران آیه 26. و نیز فرموده الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی، آن که خلقت هر موجودی را به آن داده و سپس هدایت کرده. سوره طه آیه 50. و آیاتی دیگر از این قبیل که تنها خدای را مستقل در ملکیت عالم معرفی می کنند. همچنان که در دعایه زیر اجازه تصرف را به پاره ای اثبات نموده، در یکی فرموده لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، مر او راست ملک آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، کیست آن کس که نزد او بدون اذن او شفاعت کند. سوره بقره آیه 255. و در دومی می فرماید ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه، سپس بر مستر او امر قرار گرفته، امر را اداره کرد، هیچ شفیعی نیست مگر بعد از اذن او. سوره یونس آیه 3. پس با در نظر گرفتن این آیات، اسباب هر چه باشند مالک سببیت خود هستند اما به تملیک خدای تعالی، و در این اینکه مالک سببیت خود هستند مستقل در اثر نیستند. این معنا همان است که خدای تعالی از آن به شفاعت و اذن تعبیر نموده و معلوم است که اذن وقتی معنای صحیحی خواهد داشت که وجود و عدمش یکسان نباشد، به این معنا که اگر اذن باشد مانعی از تصرف مأذون نباشد و اگر اذن نباشد مانعی از تصرف او جلوگیری کند، و آن مانع هم وقتی تصرف دارد که در شیء مورد بحث اقتضایی برای تصرف باشد. چیزی که هست مانع جلو آن اقتضا را بگیرد و نگذارد شخص مأذون در آن شیء تصرف کند. پس روشن شد که در هر سببی مبدأی است مؤثر و مقتضی برای تأثیر، که به خاطر آن مبدأ و مقتضی سبب در مسبب مؤثر می افتد. و و خلاصه هر سببی وقتی مؤثر می شود که مقتضی تأثیر موجود و مانع از آن معدوم باشد. و در این حال یعنی با وجود مقتضی و عدم مانع شرط مهمتری دارد و آن این است که خداوند جلوگیر سبب از تأثیر نشود. صفحه 124 4 قرآن کریم برای نفوس انبیا تأثیری در معجزات قائل است. به دنبال آنچه در فصل سابق گفته شد اضافه می کنیم که بنابر آنچه از آیات کریمه قرآن استفاده می شود، یکی از سببها در مورد خصوص معجزات نفوس انبیاست. یکی از آن آیات آیه و ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا بإذن الله فإذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالك المبتلون. هیچ رسولی نمیتواند معجزه‌ای بیاورد مگر به اذن خدا، پس وقتی امر خدا بیاید به حق داوری شده و مبتلین در آنجا زیانکار می شوند. سوره مؤمن آیه 78. از این آیه بر می آید که آوردن معجزه از هر پیغمبری که فرض شود منوط به اذن خدای سبحان است. از این تعبیر به دست می آید که آوردن معجزه و صدور آن از انبیا به خاطر مبدأی است مؤثر که در نفوس شریفه آنان موجود است، که به کار افتادن و تأثیرش منوط به اذن خداست که تفصیلش در فصل سابق گذشت. آیه دیگری که این معنا را اثبات می‌کند آیه و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. آنچه شیطان ها بر ملک سلیمان می خواندند پیروی کردند. سلیمان خودش کفر نورزید ولکن شیطانها کفر ورزیدند که سحر به مردم آموختند. آن سحری که بر دو فرشته بابل یعنی هاروت و ماروت نازل شده بود. با اینکه آن دو فرشته به هیچ کس یاد نمی دادند مگر بعد از آن که زنهار می دادند که این تعلیم ما مایه فتنه و آزمایش شماست. مواظب باشید با این سحر کافر نشوید. ولی آنها از آن دو فرشته تنها چیزی را فرا می گرفتند که مایه جدایی میان زن و شوهر بود، هرچند که به احدی ضرر نمی رساندند مگر به اذن خدا. سوره بقره آیه 102. این آیه همانطور که صحت علم سحر را فلجمله تصدیق کرده بر این معنا نیز دلالت دارد که سحر هم مانند معجزه ناشی از یک مبدأ نفسانی در ساحر است، برای اینکه در سحر نیز مسئله اذن آمده. معلوم می شود در خود ساحر چیزی هست که اگر اذن خدا باشد به صورت سحر ظاهر می شود. و کوتاه سخن این که کلام خدای تعالی اشاره دارد به این که تمامی امور خارق العاده، چه سحر و چه معجزه و چه غیر آن، مانند کرامت‌های اولیا و سایر خصالی که با ریاضت و مجاهده به دست می‌آید، همه مستند به مبادئی است نفسانی و مقتضیاتی ارادی است، چنان که کلام خدای تعالی تصریح دارد به این که آن مبدئی که در نفوس انبیا و اولیا و رسولان خدا و مؤمنین هست، مبدعی است مافوق تمامی اسباب ظاهری و غالب بر آنها در همه احوال. و آن تصریح این است که می‌فرماید ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. کلمه ما درباره بندگان مرسل ما سبقت یافته که ایشان آری تنها ایشان یاری خواهند شد و به درستی که لشکریان ما تنها غالبند. سوره صافات آیه 173. و نیز فرموده کتب الله الاغلبن انا و رسلی خدا چنین نوشته که من و فرستادگانم به طور مسلم غالبیم. سوره مجادله آیه 21. و نیز فرموده اینا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، ما فرستادگان خود را و نیز آنهایی را که در زندگی دنیا ایمان آوردند در روزی که گواهان به پا می خیزند یاری می کنیم. سوره مؤمن آیه 53. و این آیات به طوری که ملاحظه می کنید مطلقند و هیچ قیدی ندارند. از اینجا ممکن است نتیجه گرفت که مبدأ موجود در نفوس انبیا که همواره از طرف خدا منصور و یاری شده است، امری است غیر طبیعی و مافوق عالم طبیعت و ماده. چون اگر مادی بود، مانند همه امور مادی مقدر و محدود بود و در نتیجه در برابر مادی قوی تری مقهور و مغلوب می شد. خواهی گفت امور مجرده هم مانند امور مادی همین طورند، یعنی در مورد تزاحم غلبه با قوی تر است. در پاسخ می گوییم درست است، ولیکن در امور مجرده تزاحمی پیش نمی آید. مگر آنکه آن دو مجردی که فرض کرده ایم تعلقی به مادیات داشته باشند، که در این صورت اگر یکی قوی تر باشد غلبه می کند و اما اگر تعلقی به مادیات نداشته باشند تزاحمی هم نخواهند داشت و مبدأ نفسانی مجرد که به اراده خدای سبحان همواره منصور است وقتی به مانعی مادی برخورد، خدای تعالی نیروی به آن مبدأ مجرد افاضه می کند که مانع مادی تا به مقاومت در برابرش نداشته باشد. صفحه 126. 5. قرآن کریم همانطور که معجزات را به نفوس انبیا نسبت می دهد، به خدا هم نسبت می دهد. جمله اخیر از آیهی که در فصل سابق آوردیم، یعنی آیهی که می فرمود فَإِذَا جَاءَ امرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ الی آخر، سوره مؤمن آیه 78، دلالت دارد بر این که تأثیر مقتضی نام برده منوط به امری از ناحیه خدای تعالی است که آن امر به اذن خدا که گفتیم جریان منوط به آن نیز هست صادر می شود. پس تأثیر مقتضی وقتی است که مصادف با امر خدا و یا متحد با آن باشد. و اما اینکه امر چیست؟ در آیه اینما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، سوره یاسین آیه 82، کلمه ایجاد و کلمه کن تفسیر شده و آیات زیر این انات به امر خدا را آماده می کنند. این نه هذهی تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. به درستی این قرآن تذکره و هشداری است، پس هر کس خواست به سوی پروردگارش راهی انتخاب کند، ولی نمی کنید مگر آنکه خدا بخواهد. سوره دهر آیه 30 و آیه ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، او نیست مگر هشداردهی برای عالمیان، برای هر کس که از شما بخواهد مستقیم شود، ولی نمی خواهید مگر آنکه خدا بخواهد که رب العالمین است. سوره تکویر آیه 29. این آیات دلالت کرد بر این که آن امری که انسان می تواند ارادهش کند و زمام اختیار وی به دست آن است هرگز تحقق نمی یابد مگر آنکه خدا بخواهد. یعنی خدا بخواهد که انسان آن را بخواهد و خلاصه اراده انسان را اراده کرده باشد، که اگر خدا بخواهد انسان اراده می کند و می خواهد و اگر او نخواهد اراده و خواستی در انسان پیدا نمی شود. آری، آیات شریفه‌ای که خواندی در مقام بیان این نکته‌اند که کارهای اختیاری و ارادی بشر هرچند به دست خود او و به اختیار اوست، ولیکن اختیار و اراده او دیگر به دست او نیست، بلکه مستند به مشیت خدای سبحان است. بعضی ها گمان کردند آیا در مقام افاده این معناست که هرچرا انسان اراده کند خدا هم همان را اراده کرده و این خطایی است فاحش، چون لازمش این است که در موردی که انسان اراده‌ای ندارد و خدا اراده دارد، مراد خدا از اراده‌اش تخلف کند و خدا بزرگتر از چنین نقص و عجز است. علاوه بر این که اصلاً این معنا مخالف با ظواهر آیاتی بیشمار است که در این مورد وارد شده، مانند آیه ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، اگر می‌خواستیم هدایت همه نفوس را به آنها می‌دادیم، سوره سجده آیه 13. یعنی هرچند که خود آن نفوس نخواهند هدایت شوند، پس مشیت خدا تابع خواست مردم نیست. و آیه شریفه ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، و اگر پروردگارت می‌خواست تمامی مردم روی زمین همگیشان ایمان می‌آوردند، سوره یونس آیه 99. پس معلوم می‌شود اراده مردم تابع اراده خداست، نه به عکس، چون می‌فرماید اگر او اراده می‌کرد که تمامی مردم ایمان بیاورند، مردم نیز اراده ایمان می‌کردند، و از این قبیل آیاتی دیگر. پس اراده و مشیت اگر تحقق پیدا کند، معلوم می‌شود تحقق آن مراد به اراده خدای سبحان و مشیت او بوده، و همچنین افعالی که از ما سر می‌زند مراد خداست و خدا خواسته که آن افعال از طریق اراده ما و با وساطت مشیت ما از ما سر بزند، و این دو یعنی اراده و فعل هر دو موقوف بر امر خدای سبحان و کلمه کن است. پس تمامی امور چه عادی و چه خارق‌العاده، و خارق‌العاده هم چه طرف خیر و سعادت باشد مانند معجزه و کرامت، و چه جانب شرش باشد مانند سحر و کهانت، همه مستند به اسباب طبیعی است، و در عین اینکه مستند به اسباب طبیعی است، موقوف به اراده خدا نیز هست. هیچ امری وجود پیدا نمی کند مگر به امر خدای سبحان، یعنی به اینکه سبب آن امر مصادف و یا متحد باشد با امر خدای تعالی. و تمامی اشیا هرچند از نظر استناد وجودش به خدای تعالی به طور مساوی مستند به اوست، به این معنا که هر جا اذن و امر خدا باشد، موجودی از مسیر اسبابش وجود پیدا می کند و اگر امر و اجازه او نباشد تحقق پیدا نمی کند. یعنی سببیت سببش تمام نمی شود الا اینکه قسمی از آن امور، یعنی معجزه انبیا و یا دعای بنده مؤمن، همواره همراه اراده خدا هست، چون خودش چنین وعده ای را داده. درباره خواست انبیاش فرموده کتب الله لأغلبن انا و رسلی، سوره مجادله آیه 21. و درباره اجابت دعای مؤمن وعده داده و فرموده اجیب و دعوت الدعی اذا دعان الاخر، سوره بقره آیه 186. آیات دیگر نیز این استثناء را بیان می کنند که در فصل سابق گذشت.